مسائلی است که در جوانی و در بزرگسالی میتونه مشکلات خاصی را برای طفل به خاطر عفونت های اولی دندانی و زمان کودکی به وجود آمده.
و چقدر این مراقبت ها در سنین کودکی تعیین کننده است،
چقدر تعیین کننده است و چقدر ساده است جناب قیم جان. ببینید ما اصلا توجه نداریم. یک پدر و مادر شاید بگه یعنی چی ما برم برای بچه یک ساله و دو ساله خود ما دندانی او را با یک پارچه چیز این چقدر وقت میگیره؟
چقدر وقت میگیره؟
ما شما حاضر هستیم نیم ساعت با بچه خود بازی کنیم، نیم ساعت نشسته باشیم گپ چیز بزنیم، ولی برای یک دقیقه شاید دو دقیقه بیشتر وقت نگیره. طفل خود با محبت با آرامش بشانیم، امو نوزاد امو بچه یک ساله خود دو ساله خود دندانش با یک پارچه معمولی مرطوب مثلا تمیز بکنیم، یا مسواک برای اطفال که تهیه کردیم شب یک دفعه روز دو دفعه اگر امکانش باشه با محبت که یک حالت ساتیری هم باشه یک تفریح هم باشه برای طفل خود، برای طفل ما این دندانش مسواک بزنیم و این میگم شاید 4-5 دقیقه وقت یک مادر نگیره.
و حتی اگر نگاه مالی هم به قضیه داشته باشیم اینجا کاملا این پیشگیری رایگان است،
100%
زمان هم کم میبره اما بعدها ممکن است هزینه خیلی سنگینی به خانواده تحمیل کنه.
کاملا نکته ارزشمندی بود که ما و شما اگر هزینه های بسیار سنگین دندان پزشکی رو ما شما مال حساب بکنیم که چقدر هزینه هایش بالا هست، وقتی بچه جوان میشه دندانش پوسیده میشه خراب میشه به گفته ما شما کرم میخوره، متوجه این کرم خوردگی پیدا میکنه، وقتی این مشکلات پیش میاد چقدر هزینه داره، چقدر دردسر داره. و ایران ما توجه بتون برای شما آی مجاب که هزینه های دندان پزشکی اطفال از نظر تعرفه در تمام دنیا زیادتر از بزرگسال است، چون یک دکتر متخصص دندان طفل این باید وقت بیشتر بگذاره تا او دندان ترمیم بکنه تا یک بزرگسال، لذا کلا هزینه هایش بالاتر است، اما تعرفه و فیسی که میگیرن این بسیار بالاتر از یک فرد بزرگسال است. پس به تایید صحبت شما که این مراقبت های ما میتونه هزینه های بسیار بالایی در آینده زندگی طفل ما و خود ما را به عنوان پدر و مادر کاهش بده.
یک جان تشکر، انشالله که این نکات و این گفته ها و یادواری های شما و همکارانتان به سمت فرهنگ سازی در این حوزه انشالله پیش بره و خانواده متوجه نکات حیاتی باشن. یک جان تشکر،
تشکر بخیر شما. خدا حافظ.
تشکر از همراهی امروز شما، دیگه فرصتی نیست، خدا یارتان باد.
بخیر باشین و با امان خدا.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. زمینی که از حضور شما تشکر میکنیم و همچنان از همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی در خدمتتان هستیم. با برنامه کلام ناب این بار از جناب حجت الاسلام پناهیان میشنویم.
بر سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
ما میخوایم از خدا امنیت پیدا کنیم، امنیت بجوییم. ما میخوایم در اثر دیدن ناامنی ها به امن خدا، به امن الهی پناه ببریم. چی باید بدونیم تا این اتفاق بهتر بیفته؟ اون چیه؟ قدرت خدا. من همینجا به شما عرض کنم قرآن زیاد بخونید. خیلی واضح خداوند متعال قصد جدی داره هر کی این آیات رو بخونه متقاعدش بکنه که قدرت اول و آخر عالم هستی خودم هم. ابر قدرت بودن خودش، بلکه تنها قدرت بودن خودش رو میخواد بده اثبات کنه. یهدی من یشا، یوزل من یشا، یرزق من یشا، یغفر لمن یشا. من قدرت مطلقم، هر کاری بخوام میکنم، هر کی بخوام میبخشم، هر کی بخوام هدایت میکنم، هر کی بخوام روزی میدم. بعد خیلی چیزا رو به خودش نسبت میده. ما خلق کردیم آسمان و زمین رو، ما اینو گفتیم، ما اونو گفتیم، اصلا یه قوقایی میکنه خدا. آدم کم کم قبول میکنه دیگه. لذا قرآن رو به عنوان یک کتاب تربیتی خواهش میکنم، به عنوان یک کتاب اثرگذار روحی، به عنوان یک کتاب سازنده اول بهش نگاه بکنید، نه به عنوان یک کتابی که دانشمندانه باید رفت لغاتش رو ترجمه کرد و نمیدونم از توش احکام در آورد و از توش معارف در آورد. بذار درست کنه. مثلا یه نفر نشسته موسیقی گوش میده. آقا تو چقدر داری موسیقی گوش میدی؟ حال میکنی با این موسیقی ها؟ نه، به من گفتن شعرهای این صد تا ترانه رو بنویس، دارم گوش میدم اینا رو بنویسم، مثلا خوشم نمیاد، ارتباط برقرار نمیکنم. آهنگش چی از کدوم گوشه رو زده؟ ببین خب این ارتباط بیمزه برقرار کردن با موسیقی دیگه. موسیقی رو که نمیذاره که تو شعرشو بنویسی که. محقق آقا این بدبخت پژوهشگره، اصلا نمیفهمه این موسیقی چی توش هست، باهاش نه پرواز میکنه. آقا مگه آدم با موسیقی پرواز میکنه؟ بله، به اندازه پروازی که مرغ از روی زمین داره. ولی با قرآن آدم پرواز میکنه تا خود خدا، از جو اتمسفر عبور میکنه، از تو کهکشان ما. یه بار یک دانشجوی هنری بود توی دانشگاه، نقاشم بود. من توی گشتی که تو حیات دانشگاه داشتم ایشون رو دیدم داره نقاشی میکنه. کنارش هم یه ضبط کوچولو گذاشته بود، موسیقی روشن بود. خیلی با احتیاط گفتم این موسیقی رو چرا گوش میکنی؟ گفت موسیقی تلطیف میکنه روحو، منم الان دارم یه کار لطیف انجام میدم و میخوام این لطافت منتقل بشه. و درست میگفت. گفتم حالا یه امتحان میکنی، من یه پیشنهاد بدم، یه مدتی قرآن گوش بده. گفت قرآن؟ یادمه ها، همجوری با تعجب سوال کرد. گفتم آره، ببین همین اثر رو داره. ایشون توی دانشکده ای بود، من ماه بعد رفتم تو اون دانشکده. آقا اومد سراغ ما با یک برخورد تندی. گفتم وای چه خاکی به سرم کردیم، پیشنهاد مثل که به جای خودش نبود، چون واقعا ناراحت بود. اومد جلو با ناراحتی تمام گفت عمرم رو هدر دادم، چرا تا حالا من این کارو نکرده بودم؟ نمیدونی چه اثری گذاشت رو؟ از گوینده و پیشنهاد دهنده جلو زده بود. قرآن مصرف کنید، قرآن زیاد بخونید. خیلی واضحه خداوند متعال قصد جدی داره هر کی این آیات رو بخونه متقاعدش بخونه که قدرت اول و آخر عالم هستی خودم هم. ابر قدرت بودن خودش، بلکه تنها قدرت بودن خودش میخواد به دست بیاره.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنم و از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزیر داخلی طالبان در دیدار نماینده ویژه اروپا با بیان این که تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست، گفت کشورهای جهان نباید از هیچ گروه مسلحی در افغانستان حمایت کند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز با سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. حقانی در این دیدار گفته است که کشورهای جهان نباید از هیچ گروه مسلحی در افغانستان حمایت کند و افزود بر اساس توافقنامه دوحه طالبان اجازه نمی دهد تهدیدی از خاک افغانستان متوجه سایر کشورهای جهان شود. وزیر داخلی طالبان همچنین گفته است که این گروه آمادگی دارد با تمام گروه‌های مخالف داخلی گفتگو کند. مشاور ارشد بانک مرکزی دولت طالبان گفت که ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق سیستم بانکی باعث ایجاد شفافیت می‌شود. لطف‌الحق نور پسرلی مشاور ارشد بانک مرکزی افغانستان در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره مسائل مختلف مالی و بانکی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط بانک مرکزی افغانستان، پسرلی در این دیدار پیرامون وضعیت بخش بانکی افغانستان و اهمیت کمک‌های بشردوستانه از طریق بخش بانکی صحبت کرد و از تعهد بانک مرکزی افغانستان مبنی بر فراهم کردن تسهیلات بیشتر بانکی اطمینان داد. مشاور ارشد بانک مرکزی افغانستان همچنین تصریح کرد که ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق بخش بانکی باعث ایجاد شفافیت می‌شود، مطابق استانداردهای جهانی است و به نفع مردم افغانستان می باشد. صندوق بین‌المللی پول چندی قبل اعلام کرده بود که تا اعلام موضع مشترک جامعه جهانی درباره برسمیت شناختن طالبان، تعامل با دولت طالبان در افغانستان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، کمک رسانی بیشتر به سید زدگان این کشور را خواستار شد. در این دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان به سیل اخیر در مناطق مختلف افغانستان و گستردگی خسارات آن اشاره و بر کمک های بیشتر به آسیب دیدگان از سیل تاکید کرد. حنفی همچنین با اشاره به صدور فرمان ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست برای کشت و کسب درآمد جایگزین به زارعان افغانستان کمک کنند. دبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هم در این دیدار با ارائه اطلاعاتی در مورد فعالیت نهادهای مرتبط با ملل متحد در این کشور خواهان آن شد تا به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل کمک‌های بشردوستانه نشست مشترک میان این نهادها با وزارتخانه‌های حکومت طالبان و ادارات کمک کننده برگزار شود. همچنین در این دیدار هر دو طرف درباره شفافیت و هماهنگی بیشتر در زمینه کمک‌های بشری به افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. نشست بزرگ سیاسی و امنیتی با حضور نمایندگان اقوام مختلف و روحانیون افغانستان با زودی در کابل برگزار خواهد شد. جزئیات را از خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان همکار ما بشنوید.
کابل در آینده این چندان دور گواه یک نشست بزرگ امنیتی و سیاسی خواهد بود. در این نشست موضوعات کلان کشور مورد بحث قرار می گیرد. هرچند تاریخ برگزاری این نشست و اینکه تحت چه عنوانی برگزار خواهد شد روشن نیست، اما خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که نمایندگان اقوام، عالمان دین و چهره‌های سیاسی از تمامی ولایت‌ها در این نشست شرکت خواهند کرد. چگونگی رسیدگی به مشکلات جاری در افغانستان، اولویت بندی و طبقه بندی نیز طرح نقشه‌ای برای بیرون رفت از مشکلات جاری با در نظر داشته مشوره‌های شرکت کنندگان از محورهای این نشست است. سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان میگوید اگر حکومت فراگیری که تمام اقشار کشور در آن شکل نگیرد، افغانستان وارد مشکلات جدی خواهد شد.
اولش مشروعیت است. من فکر میکنم تا که امارت اسلامی مشروعیت خود از مردم نگرفته باشه، امکان نداره که جهان به رسمیت بشناسش. و به تمام اقوام افغانستان اینا در حکومت جای نتن و او را واقعا همه شمول نسازن و مو فکری را که جامعه جهانی سرش همیشه استادگی میکنه با مو میارات خود برابر نسازن، ما با مشکلات بسیار شدید روبرو خواهد شدیم.
همین گونه آگاهان میگویند برایند این نشست ها زمانی میتوانند مؤثر باشند که متخصصین از رهگذر مسائل اقتصادی و سیاسی راهکارهای مهمی را برای طالبان ارائه کنند و بر اساس همین طرح ها دولت طالبان گام بردارند. همچنین خلیل احمد ناده عضو رهبری حرکت ملی خط سوم افغانستان در این باره میگوید
اگر نشست برگزار شود و تنها علمای دین از خود طالبا باشن، او نشست جای نمیگیره. در صورت میتونه که این نشست مؤثر واقع شه که در این نشست شخصیت‌های مؤثر و تاثیرگذار در افغانستان و نماینده‌های واقعی مردم افغانستان در این سهیم باشند.
بیشتر از این هم برخی از شخصیت‌های سیاسی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی کسب مشروعیت جهانی خواهان برگزاری لوی جرگه شده بودند، اما دولت طالبان بارها بحث برگزاری لوی جرگه را منتفی دانستند. حالا باید منتظر ماند این نشست بزرگ تحت چه عنوانی برگزار خواهد شد و برایندش چه خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع محلی در ولایت تخار مدعی شدند که نیروهای طالبان شب گذشته ولسوالی ورسج تخار را بمباردمان کردند. منابع خبری میگویند که طالبان ریش سفیدان دره ایمن و مرکز ولسوالی ورسج را با خود به مسجد برده، چشمایشان را بسته و آنها را شکنجه کردند و از آنها خواستند تا نیروهای جبهه ضد طالبان را تحویل دهند. با گفته این منابع، طالبان مولوی غفور ولسوالی پیشین ورسج را پس از شکنجه با خود بردن. طالبان محلی در مورد شکنجه افراد ملکی تا کنون چیزی نگفتند. گفتنی است که دیشب نیز طالبان در دره قاسان ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان 7 فرد ملکی را پس از توقیف تیرباران کردند. وزارت مالی طالبان از تمدید معافیت جرایم مالیاتی کسب و کارهای کوچک خبر داد. وزارت مالیه طالبان اعلام کرد با موافقت صدر اعظم قرار است جرایم مالیاتی کسب و کارهای کوچک به مدت 4 ماه دیگر تمدید شود. به گفته این وزارتخانه، مالکان کسب و کارهای کوچک به دلیل برخی مشکلات قادر به پرداخت مالیات خود نبوده و به این دلیل معافیت آنها برای 4 ماه آینده تمدید می شود. پیش از این کسب و کارهای کوچک از مالیات با واسطه مشکلات پیش آمده به دنبال تحولات اخیر در افغانستان معاف شده بودند. سفیران نروژ و جرمنی در ایران بر ضرورت کمک به ایران در خدمات رسانی به پناهجویان افغانستانی تاکید کردند. هانس اودو موتسل سفیر جرمنی و سیگوال هاوگه سفیر نروژ در ایران با یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در شمال شرق ایران در مشهد دیدار کردند و بر ضرورت رایزنی برای کمک به ایران در راستای خدمات رسانی به پناهجویان افغانستانی در ایران تاکید کردند. والی خراسان رضوی نیز در این دیدار با بیان این که ایران سالهای متمادی تحت تأثیر تحولات کشور افغانستان و میزبان پناهندگان این کشور است گفت این موضوع انسانی مشترک بین همه کشورهاست و امیدواریم با همکاری بیشتر بین کشورهای مختلف بتوانیم بیشتر به این پناهندگان خدمت کنیم. در حال حاضر از 350 هزار مهاجر افغانستانی مقیم در خراسان رضوی 96% در شهر مشهد و بقیه در دیگر شهرهای این ولایت مقیم هستند. معاون کنسولی ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران گفت روند اعطای تابعیت بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تسهیل می‌شود. در مراسمی اسناد تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان وزارت امور تابعیت، پناهندگان و مهاجران و 20 نفر از سرمایه گذاران افغانستانی که واجد شرایط تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران بودند و مراحل قانونی آن را طی کرده بودند اعطا شد. علیرضا بیگدلی معاون کنسولی ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران دیروز در این مراسم وجود مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی ایران و همسایگان را زمینه ساز تقویت پیوندهای مردمی در فلات ایران دانست که در نتیجه آن فرصتهایی برای همگرایی بیشتر فراهم شده است. معاون وزیر امور خارجه ایران تسهیل در روند اعطای تابعیت بر اساس فعالیت‌های اقتصادی موفق در ایران را از آثار این همگرایی دانست و افزود شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی از سوی وزارت داخله در حال انجام است و در قالب این طرح تلاش برای شناسایی نخبگان و استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای آنها نیز بهبود می‌یابد. بیگدری تأکید کرد در حال حاضر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ملزم به روانسازی ارائه خدمات به این اتباع به ویژه در حوزه همسایگی هستند و بر اساس گفتمان سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش برای تعامل همه جانبه با همسایگان در دستور کار وزارت امور خارجه است. با گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، صدور روادید تجاری و روادید سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات مجوز اقامت، اعطای تابعیت و حمایت همه‌جانبه از سرمایه گذاری و کارآفرینی در دستور کار این وزارت قرار دارد و پیش بینی می شود حضور و فعالیت نخبگان افغانستان مورد حمایت بیشتر دولت قرار گیرد. سازمان همکاری اسلامی اظهارات اخیر نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی مبنی بر حاکمیت این رژیم بر قدس و مسجد الاقصا را محکوم کرد و این اظهارات را نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه‌های بین المللی دانست. نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در نشست کابینه خود گفته بود اسرائیل بدون توجه به هر گونه ملاحظات خارجی حاکم بر بیت المقدس است و تمام تصمیمات مربوط به مسجد الاقصا و این شهر را اتخاذ خواهد کرد. سازمان همکاری اسلامی حمایت قاطعی خود را از حق مردم فلسطین برای حاکمیت کامل بر شهر قدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین اعلام کرده و تمام مواضع و اقدامات رژیم اسرائیل از جمله سیاست استعمار، تخریب منازل، مهاجرت اجباری شهروندان فلسطینی و تلاش برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصا را محکوم می کند. سازمان همکاری اسلامی همچنین رژیم اشغالگر اسرائیل را به طور کامل و مستقیم مسئول ادامه این جنایات و حملاتی دانست که روزانه علیه مردم فلسطین و مقدسات آنها و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی انجام می‌دهد. سازمان همکاری اسلامی از جامعه بین‌الملل به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست مسئولیت‌های خود را در قبال اجرای مصوبات و اعمال فشار بر رژیم اسرائیل برای توقف نقض مستمر قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های بین‌المللی از سوی این رژیم انجام دهند. و دفتر سخنگویی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم دیروز با صدور بیانیه تصمیم غیرقانونی رژیم صهیونیستی را برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری محکوم کرد. در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است، دادگاه عالی اسرائیل هفته گذشته تصمیمی را در مورد توسعه تخلیه منطقه مسافریتا در تپه‌های الخلیل جنوبی واقع در کرانه باختری اشغالی صادر کرد که خطر انتقال اجباری حدود 1200 فلسطینی و تخریب خانه‌های آنها را افزایش می‌دهد. این بیانیه با تأکید بر اینکه توسعه شهرک‌سازی تخریب و اخراج طبق قوانین بین‌المللی غیر قانونی است افزود، اتحادیه اروپا چنین طرح‌های احتمالی را محکوم می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد که تخریب‌ها و اخراج‌ها را در راستای تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی متوقف کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیده همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه این هفته ایران گشت خدمت شما رسیدیم. دوستان، پس از دیدار از نیشابور به سبزوار سفر میکنیم. شهری تاریخی با پیشینه غنی که در طول تاریخ این سرزمین امپراتوری ها و حکومت های مختلفی را به خود دیده و امروز آثار باستانی به جای مانده از آن دوران این شهر را به یک مقصد گردشگری جذاب تبدیل کرده است. در حال حاضر 500 اثر تاریخی از هزاره سوم قبل از میلاد در شهرستان سبزوار کشف شده که از این تعداد بیش از 100 اثر آن به ثبت تاریخی رسیده است. از شما دعوت میکنم که در سفر به شهر زیبای سبزوار همراه ما باشید. شهرستان سبزوار با مرکزیت شهر سبزوار در غرب استان خراسان رضوی قرار دارد. این شهرستان بین نواحی کوهپایه‌ای و دشتی قرار گرفته، لذا از آب و هوای متنوع برخوردار است. فاصله اندک کوه و کویر و وجود دو رشته کوه عمده جغتای به طول 110 کیلومتر و کوه مش به طول 90 کیلومتر با قله‌ها و صخره‌های بکر که سرچشمه بسیاری از رودهای فصلی منطقه را تشکیل می‌دهد، مجموعه از جاذبه‌های طبیعی و منحصر به فرد را در این منطقه به وجود آورده است. با عنوان نمونه، پناهگاه حیات وحش شیر احمد در 5 کیلومتری جنوب سبزوار و منطقه شکار ممنوع پروند در قسمت غربی روستای پروند را می‌توانیم نام ببریم. بر اساس مطالعات باستان شناسی، در پیشینه تاریخی شهر سبزوار تاریخ پیدایش فرهنگی این شهر به هزاره چهارم قبل از میلاد میرسد. بیحه یا بیحق نام قدیم سبزوار است و از سال 600 هجری قمری سبزوار وارث شهر کهن بیحق میشد. پیدایش سبزوار به نوشته تاریخ بیهقی از منابع مهم تاریخی ایران به 2500 سال پیش یعنی زمان ساسانیان میرسد. سبزوار و بیهق از لحاظ تاریخ و جغرافیایی دو شهر متفاوت بودند و تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که زمان پیدایش بیهق سالها قبل از سبزوار بوده و بعدها به مرور زمان سبزوار فعلی که فاصله چندانی با بیهق نداشته جایگزین آن شهر تاریخی گردیده است. شهر بیهق که قدمت بیشتری داشته در اطراف روستای فعلی خسروگرد واقع در 6 کیلومتری سبزوار استقرار داشته است که بعداً رو به ویرانی نهاده و کم کم قصبه سبزوار در محدوده مرکزی شهر سبزوار فعلی رونق گرفته و وسعت و توسعه یافته است. شهر سبزوار در حمله مغول به کلی ویران شد اما به تدریج دوباره آباد گردید. حوادث تاریخی متعددی در این شهر اتفاق افتاده است. از جمله در سال 737 هجری قمری این شهر پناهگاه و پایتخت سلسله سربداران شد. شهر سبزوار و دارالمؤمنین نیز معروف بوده است. هنوز زخم ناشی از حمله مغولان به مردم این شهر التیام نیافته بود که در زمان شاه عباس صفوی بار دیگر سبزوار زیر سم اسبان ازبک ها ویران گشت و مردم آن قتل عام شدند. ولی پس از این واقعه این شهر کم کم رو به آبادانی گذاشت. دوره صفویان برای این شهر شروع مرمت و بازسازی تاریخ گذشته بود. این شهر طی دهه‌های اخیر رونق دوباره یافته و همچنان در حال توسعه و نوسازی است. دوستان عزیز، امروز سبزوار از مهمترین مراکز دانشگاهی، فرهنگی، اسلامی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار می‌آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و علم ایران مطرح است. مرکز علمی و دانشگاهی و همچنین حوزه‌های علمیه این شهر که خود نشان دهنده علم و فرهنگ دوستی مردمان این شهر است، از قدمتی دیرینه برخوردارند. این شهر خاستگاه اندیشمندان بزرگی در ادوار مختلف تاریخی بوده است. حاج مله هادی سبزواری، فیلسوف بزرگ جهان اسلام، همواره در یاد و خاطره تاریخ ماندگار است. تاریخ نگار بزرگ ایران ابوالفضل بیهقی در این شهر متولد گردید و در این دیار آرامید. شاعران بزرگی نیز از این شهر به دنیای علم و ادب معرفی شدند. سبزوار در گذشته در مسیر راه ابریشم قرار داشت و امروزه نیز بزرگ راه تهران مشهد از مرکز این شهرستان عبور می کند و موقعیت قرارگیری آن به گونه است که ارتباط جنوب خراسان و همچنین خراسان شمالی به تهران از طریق این شهر برقرار می گردد که موقعیت ممتازی به این شهر بخشیده است. سبزوار به عنوان دروازه خراسان نیز نامیده می شود. همکنون این شهر پس از مشهد و نیشابور بزرگترین و با اهمیت ترین شهر خراسان رضوی می باشد. باید بگوییم که سبزوار یکی از معتبرترین کانونهای تولیدی و تجاری خراسان به شمار می رود و غالب مردم این شهر به کسب و تجارت اشتغال دارند و هر ساله مقدار زیادی پنبه، ابریشم، غله، زیره و کتیرا از سبزوار صادر می شود. به خصوص زیره این شهر بسیار مرغوب است و در بازارهای جهان جای خود را باز کرده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. پس از آشنایی مختصر با شهر سبزوار مناسب است که با آثار باستانی و دیدنی های این شهر آشنا شویم. برای دیدن نمونه از معماری بی‌نظیر صفویان، بنای تاریخی مسجد جامع شهر مکان بسیار مناسبی است. این مسجد به فرمان شاه طهماسب صفوی در شهر سبزوار ساخته شد. در دیوارها، تاقها و بر ایوانهای این مسجد میتوان آثار کاشیکاری‌های بی‌نظیر صفویان را دید که ویژگی‌های معماری سنتی ایران قدیم را در مقابل چشم به نمایش گذاشتند. مسجد جامع سبزوار با مساحتی حدود 4000 متر مربع مشتمل بر ایوانهای قبله، شمالی، همچنین صحن، شبستان و رواق در حاشیه جنوبی خیابان بیهقی این شهر واقع است. از عمده تزئینات مسجد جامع سبزوار کاشی هفت رنگ و کاشیکاری خشتی است. این بنا ویژگی های معماری سده 8 هجری را نشان می دهد. مصلی تاریخی سبزوار هم از مکانهای دیدنی این شهر است. در دوره حکومت سربداران، سبزوار پایتخت مورد علاقه آنها بود. در آن زمان، مصلی تاریخی سبزوار خانقاه بزرگان سربداران بود و بعدها از آن به عنوان جایگاهی برای برپای نماز عیدهای بزرگ استفاده می شد. گفته می شه مصلی سبزوار اولین مکان در ایران است که نماز جمعه در آن برگزار شده است و همین موضوع به آن اهمیت ویژه‌ای بخشیده است. این بنا از یک چهارتاقی تشکیل شده که گنبدی بر فراز آن و ایوانی در جلوی آن قرار دارد. معماری و طراحی آن شباهت زیادی به سبک معماری دوره صفویه دارد و قدمت آن به قرن 8 هجری قمری باز می گردد. در حال حاضر این مصلا به عنوان موزیم نماز شناخته می شود. این اثر تاریخی توسط حاجی شجاع معمار اصفهانی ساخته شده و با کاشی های معرق و تزئینات گچی آراسته شده است. یخدان های تاریخی سبزوار از دیگر دیدنی های این شهر تاریخی است. در روزگاران قدیم سبزوار به خاطر دوره گرمای طولانی تابستانهایش نیاز به یخدان و آبانبارهایی برای خنک نگه داشتن آب مصرفی مردم داشته که با شیوه های سنتی در گوشه کنار شهر ساخته شدند. امروزه در بخش های جنوبی شهر میتوان تعدادی از این یخدان های تاریخی را دید. در فاصله 10 کیلومتری غرب سبزوار، مناره یا میل خسروگرد قرار دارد. بر اساس کاوش های باستانی، مناره یا میل خسروگرد به عنوان بلندترین سازه تاریخی استان خراسان رضوی، میل تک و منفردی است که به منظور راهیابی کاروانیان بر سر راه جاده ابریشم احداث شده و همچون فانوس دریایی در کویر نقش راهنمای کاروانیان را بر عهده داشته است. مناره خسروگرد نمادی از مهرورزی، دوستی و مهمان نوازی مردمان کویر است که عاشقانه و عالمانه به زندگی در این کویر پرداختند. قدمت میل خسروگرد مربوط به قرن ششم هجری قمری بوده و این میل در سال 505 هجری قمری مصادف با حکومت سلجوقیان احداث شده است. معماری این مناره سازه آجری و به ارتفاع 38 متر می باشد که دارای 3 جزء پایه، بدنه و رأس است. دوستان همراه، در آغاز برنامه با وجود شخصیت‌های برجسته علمی، ادبی و دینی متعدد در سبزوار اشاره کردیم. حاج مله هادی سبزواری، حکیم عارف و فیلسوف فرزانه از ستاره‌های تابناک این خطه سرزمین ایران است. حاج مله هادی سبزواری در سال 1212 هجری قمری در سبزوار پای به عرصه حیات نهاد و از همان اوایل به فراگیری علوم دینی پرداخت. ایشان به مشهد و اصفهان سفر کرد و در مشهد به تدریس حکمت، فقه و تفسیر مشغول شد. مدتی در کرمان ماند و سپس به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه فصیحیه تدریس آغاز نمود. حاج مله هادی سبزواری متخلص به اسرار در سال 1289 هجری قمری در سن 77 سالگی دار فانی را ودا گفت. از وی آثار ارزشمندی مثل منظومه فلسفه، شرح منظومه در منطق و شرح لیالی بر جای مانده است. بنای آرامگاه این فیلسوف بزرگ در شهر سبزوار همواره زیارتگاه زائران است که عازم زیارت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد هستند. فضای داخلی آرامگاه شامل طرحی چلیپای شکل می باشد که در آن حجره ها و اتاق های تعبیه شده است. تزئینات، ترمیم و استحکام بخشی آرامگاه در اوایل سال 1340 هجری شمسی توسط انجمن آثار ملی ایران انجام شده است. کاشیکاری های رنگارنگ بر زمینه لاجوردی و گنبد فیروزی رنگ به بنا جلوه و شکوه خاصی بخشیده است. خب دوستان عزیز، سری زدیم به شهر زیبای سبزوار در استان خراسان رضوی. در برنامه آینده انشالله سفر میکنیم به شهر تربت حیدریه و با این شهر آشنا میشیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
لحظات زیبایی از خدا برتان میخواییم در هر جایی که هستین. انشالله که ما رم شریک لحظات قشنگتان بدانید. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، لطفاً با ما باشید.
Thank you.
خب دوستان عزیزان خوبی چنان در لحظات زیبایی در کنار شما عزیزان هستیم. در چنین لحظاتی اگر حال خوشی که برای شما دست میتن که 100% انشاءالله حال خوش دارین، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنیم. قرار بندگی رو با هم میشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
مهربان من، امروز را هم با نام زیبای تو آغاز می کنم. سلام. روزتان سرشار از نیکی و دلتان پر از یاد خدا. ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای صمدی که از ادراک ما جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای قادری که خدایی را سزایی و ای خالقی که گمراهان را راهنمایی، جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را ضیای خود ده و ما را از فضل و کرم خود آن ده که آن به. همراهان ارجمند، هنگام اذان ظهر به وقت کابل ساعت 11:49:35 خواهد بود. معاویه خود نماز می‌خواند و در همان هنگام با فریب و خدعه و مردم شام تلقین می‌کرد که علی علیه السلام نماز نمی‌گذارد. معاویه چنین بود و واعظان و مبلغان پولپرست و خودفریفته معاویه هم این دروغ را پیوسته تکرار می‌کردند تا آنجا که برخی مردم ساده‌لوح واقعاً بدین باور رسیده بودند که امام علی علیه السلام نماز نمی‌خواند. در هنگامه نبرد صفین، جوانی که بر اثر تبلیغات شوم معاویه افکاری افراطی و مسموم و پلید پیدا کرده بود، ناگهان از سپاه معاویه بیرون آمد و بنای لعن و نفرین یاران علی علیه السلام را گذاشت و آن چه توانست دشنام داد. هاشم مرقال که از یاران با وفای امام علی علیه السلام بود، برآشفت و رو به جوان کرد و گفت: از خدا بترس و دست از دشنام بردار، گوش به فرمان خداوند باش که از تو می خواهد باطل را ترک کنی و به حق بپیوندی. جوانه که فریب خورده در پاسخ گفت: چگونه لشکر خود را حق می دانید و سپاه ما را باطل می خوانید حالان که رهبرتان علی نماز نمی خواند؟ وانگاه دوباره به ناسزاگویی خود ادامه داد و بعد این گونه دروغ پردازی ها و تبلیغات زهراگین و مسموم معاویه اندیشه های ساده دلان را آلوده کرده بود که وقتی خبر شهادت امام علی علیه السلام در حال نماز و در مسجد کوفه به گوش شامیان رسید، آنها می گفتند: مگر علی نماز می خواند؟ حضرت علی علیه السلام فرمودند: بار خدایا، من نخستین کسی هستم که به حق رسیده و آن را شنید و پذیرفت. هیچ کس بر نماز من پیشی نگرفت مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. از مشهد مقدس و با برنامه اذانگاهی قرار بندگی در خدمت شماییم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب مهدی رستمی را می‌شنویم.
معمولا سوره انسان رو با اون داستان معروفی که وجود مقدس فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام رقم زدن میشناسیم، که البته سوره هم برای همون داستان نازل شده. اتفاقا آیات مشهوری که حالا بین ماها شهرت داره از آیه 8 شروع میشه، حالا یا آیه 7، یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. همون ماجرایی که همه شنیدیم، نظری که وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام انجام میدن برای سلامتی فرزندانشون. 3 روز روزه است، فرزندان هم به همراه این بزرگواران روزه میگیرن. موقع افطار روز اول یه مسکینی میاد دم در، افطاری رو میدن بهش. روز دوم یه یتیم میاد، روز سوم هم یه اسیر. 3 روز روزه میگیرن با آب خالی و بعدم میفرماین انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای وجه خدا این کار رو کردیم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما از شما شکر کردن نمیخوایم، ما از شما تشکر نمیخوایم. اون ور اون آدم کافری که با شکر نکردنش قل و زنجیر گردن خودش انداخته، یک انسان بزرگ با افق دید بلنده، انقدر بلند که هیچ چیز او رو محدود نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه جلوی او رو، جلوی نگاه او رو بگیره. بله، وجود مقدس اهل بیت مصداق اتم و کامل یه همچین انسانی هستن که به خاطر شکر، به خاطر اینکه هر جایی داره یک صفت، هر عملی رو در راستای دستورات الهی انجام میده، هر جایی سعی میکنه عمل درست انجام بده، از هر چیزی درست استفاده کنه و به این تعبیر شاکر بشه، در نتیجه بی نهایت میشه. یه نکته جالب، ما فکر میکنیم آدمایی که دین دارن و دین مدارن یا کار دینی میکنن، خودشون رو تحت احکام خدا زندگی رو تنگ کردن و اگر کسی دستورات خدا رو انجام نده خیلی آدم آزاد و رهاییه. خب ببینید، هر چی دلم میخواد میخورم، هر چی دلم میخواد میپوشم، هر چی دلم میخواد راه میرم، هر چی دلم میخواد حرف میزنم. تو نمیتونی هر چی دلت میخواد بخوری، نمیتونی هر چی دلت میخواد بپوشی، نمیتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که اون کسی که احکام خدا رو انجام میده و سعی میکنه شاکر باشه در بنده، اون یکی آزاده. حالا بیاید حقیقت ماجرا رو ببینید. حقیقت ماجرا اینه، اون آدمی که تو احکام خدا گیر کرده که من اینطوری نمیپوشم، اون کارو نمیکنم، تو یه چیز دیگه گیر افتاده. تو این گیر افتاده که هر چی دلش میخواد باید انجام بده، هر چی دلش میخواد انجام میده، تحت تاثیر هوای نفسش قرار داره، نمیتونه اگر که وجودش یه چیزی رو گفت انجامش نده. خب این بنده خدا گیر خودشه، یعنی نمیتونه خودش به خودش حکومت بکنه، لذا مثل قل و زنجیر گردنش رو گرفته، از یه جایی بیشتر رو نمیتونه ببینه. ولی مؤمن در هیچ قالبی نمیگنجه، ابرار قرآن در هیچ قالبی نمیگنجن. درسته میبینید احکام خدا رو انجام میدن، ولی کن هیچ چیزی اونها رو محدود نمیکنه، خواسته هاشون اونها رو محدود نمیکنه، محیط اونها رو محدود نمیکنه، داشتن نداشتن اونها رو محدود نمیکنه. 3 روز روزه میگیرن برای 2 تا بچه، بعد با همون بچه‌ها روزه میگیرن، بعد هر 3 روز اون رو افطارشون رو میبخشن، هیچی اونها رو محدود نمیکنه. آدمای اهل شکم و زر و زور و سیم نیستن. و نکته بسیار بسیار مهمتر این که این آدمها حتی بهشت هم اونها رو محدود نمیکنه، چون میفرماین که انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط و فقط و فقط برای خدا این کار رو کردیم، نه برای بهشت. اونا فقط به خاطر خود خدا. میدونید چرا خدا محدودیت نیست؟ چون خدا خودش محدود نیست. خدا یعنی بی نهایت. پس کسی که برای خدا یه کاری میکنه داره برای بی نهایت کار میکنه. آدم هایی که برای خدا کار میکنن اتفاقا آزادگان عالمن، نه انسان هایی که دستورات خدا رو انجام نمیدن چون گیر خودشونن. خب ما هم که آدم های محدودی نیستیم که هر کی دستورات خدا رو کنار گذاشت به خاطر آزادی دقیقاً اسیره، چون که ماها آدمای محدودی هستیم، به خاطر خودش خدا رو ول کرده. خب خودش هم که محدوده پس محدوده. اما کسی که خودش رو به خاطر خدا رها کرد، چون خدا بی نهایته، اون هم بی نهایت میشه. آزادگان حقیقی عالم یه همچین آدمایی هستن. انشالله بتونیم به برکت اهل بیت و سوره مبارکه انسان جزء این آزادگان عالم بشیم.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم.
در آستانه اذان ظهر به وقت کابل گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. سوره مبارکه بقره آیات 284 تا آخر با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماء وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله